طراحیشون جوری بود که در رابطه با ایمنی خودرو میدونستن که در تحت عملیات پرس کجا باید ضخیم‌تر بشه، کجا ضعیف‌تر بشه، جوری بشود که به فرض این شدت ضربه‌ای که مثلا به خودرو می‌خوره به اتاق منتقل نشود. و داشتیم روی این پروژه ها تو وزارت صنایع کار می‌کردیم. منتها این ارتباطات بعد به هم خورد به خاطر اینکه برجام رفت رو هوا و اتفاقی نیفتاد. اینکه عرض کردم ارتباطات جهانی، اون قطع ساس هم باید ارتباطات جهانی داشته باشه، او هم در واقع نداره. از یه طرف طرح‌های ما، طرح خودروهای ما مال 3-4-5 دهه گذشته است و اینها در اون زمان ممکنه که الزامات در واقع استاندارد مثلا 30 تا بوده، 2 تاش مربوط به ایمنی بوده، بعد شده 50 تا، 4 تاش مربوط به ایمنی بوده، الان شده 80 و خورده ای، 5-6 تاش مربوط به ایمنی هست و همینجور داره اینها در واقع افزایش پیدا میکنه. یعنی متناسب با زمان که پیش میریم ما استانداردها هم تغییر میکنه، ولی بیس استانداردهایی که خودروهای ما در واقع همون بیس 30-40 سال قبل، کما اینکه ما چالش بسیار زیادی در صنعت خودروسازی داشتیم برای اینکه بتونیم استانداردهای 80 چنگانه رو که چند تاش مربوط به ایمنی بود رعایت کنیم، چون به هر حال این طرح قدیمی و پیر هست و تا یه حدی خودروسازها تمام تلاششون رو هم میکنن که این رو بزکش بکنن، مسائل ایمنیش، مسائل کیفیت و مسائل دیگه‌اش رو حل بکنن، ولی این تا یه حدی امکان پذیر هست، از یه حدی دیگه امکان پذیر نیست. ما احتیاج به تکنولوژی‌های روز دنیا داریم. ما فقط حرف میزنیم و در واقع شعار میدهیم، ولی عملاً این ارتباطات اگر وجود نداشته باشد ما نمیتونیم چی کار باید بکنیم.
عجب مدنی، به عنوان موضوع آخر خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به عنوان موضوع آخر، الان نقش خودروساز چیه؟ یعنی واقعا الان خودروساز هیچ کاری نکنه بیسته، شرایط تحریمی هست، افزایش زیان انباشته داره، تسهیلات بانکی، همه این مسائل هست، ارتباط ویژه‌ای رو با دنیا نداره، پس بیسته فعلا همینی که تولید میشه. یعنی خودروساز هیچ تعهد، من سوال اولم همین بود، هیچ تعهد و مسئولیتی از خودش نباید داشته باشه؟
چرا؟ ببینید خود، اگر هم من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، اگر هم خودروساز تا الان تونسته دوام بیاره با این سیاست‌های اداره کردن دولتی که وجود داره و فشارهای غیر منطقی رو که داره تحمل میکنه، باید رفت خدا رو شکر کرد. در این حال که اکثر مدیران خودروسازی به دنبال ارتقاء خودرو هستن، ولی به هر حال این احتیاج به زیرساخت‌های در واقع اقتصادی داره، به فضای کسب و کار داره. شما وقتی که میگی آقا تو ماشین در میاد 100 تومان بفروش 50 تومان و این رو برای مدت طولانی ادامه میدید به خودروسازهای ما، من عرض کنم خدمتتون همین الان برای پرداخت حقوق بعضی موقع دچار مشکل هستن. ببینید چنان قحطی شدن در دمشق، یاران فراموش کردنش. اول مسائل اساسی تولید رو حل بکنید، تولید ما بره بالا، کیفیت بره بالا، اون موقع ایمنی هم میرود بالا و اونها هم میتونن این کار رو انجام بدن. دست و پای خودروسازها بسته شده، باز باید دستشون رو بوسید که تونستن تا الان همین خودروسازی رو سرپا نگه دارن با این وضعی که وجود داره، وگرنه توان و دانش خودروسازهای ما در حدی هست که بتوانند خودروهایی با رقابت‌های جهانی هم حتی تولید بکنن، به شرطی که اون مسئله سیاسی رو با دنیا بتونیم حل کنیم.
خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. از همینجا دست خودروسازا رو می‌بوسیم. کمکاری از ما مردمه. ببخشید. خب صبحان، یه اشاره آقای مدنی کردم به موضوع ارتباطمون با در واقع مراکز علمی و فناوری دنیا. می فکر میکنم که یک موضوعی رو آماده کرده بودیم.
آره، من اتفاقا در رابطه با موضوع برنامه مثلا یه بررسی کردم ببینم که مؤسسات حالا بررسی ایمنی خود رو چه کارهایی کردن، حالا مثلا همون مؤسسه یورو انکم یا بزرگراهی آمریکا. یه چند تا اتفاق جالب داره میفته که اولیش رو دوست دارم بخونم. اینه که این مؤسسه اومده، همین یورو انکپ اومده نقشه راه جدیدی رو داره ترسیم میکنه و تا سال 2030 میخواد این رو اجرایی بکنه و از سال 2026 اون روندی که حالا به شکل فعلیش ستاره‌ایه، یعنی مثلا اعلام میکنه که فلان خود رو مثلا 4 ستاره ایمنی، 5 ستاره ایمنی، از سال 2026 میخواد این رو بازبینی بکنه و در 4 حوزه ایمنی تعریف کنه. یکیش بحث رانندگی ایمنه، یعنی خودرو در حرکت اصلا یک رانندگی ایمن رو تجربه بکنه و داشته باشه. مورد بعدیش پیشگیری از تصادفه، که حالا قبل از تصادف از طریق حالا ابزارهای ایمنی عملکرد خودرو به چه صورت باشه. بحث بعدی حفاظت در تصادفه. مورد بعدی ایمنی پس از تصادفه. و یک نکته جالبی که هست اگه دقت بکنید تو اینا که من خوندم، تمرکز اینها با یعنی تمرکز روی این موضوعات و فناوری اینها در استفاده تو خودرو باعث میشه دیگه ما فقط توجه نظر نداشته باشیم به اینکه خودرو وقتی ضربه میخوره به حالا قسمتی و جایی چه وضعیتی داره یا حتما ترمز اضطراری به تنها، یعنی دیگه خلاصه نمیشیم توی همچین موضوعاتی. یعنی مشخصا دارن میرن به این سمت که آقا اصلا کسی حال نیفته،
ایمنی داره اونجا باز تعریف میشه، معنی ایمنی اونجا داره باز تعریف میشه. خیلی متشکرم توضیح صبحان در تو آینده. این یورانکپ رو میده که یک مؤسسه اروپایی بوده، دیدیم میگم فلان خودرو 5 ستاره داره، معمولا اشاره به همین یورانکپ بوده، با این مؤسسه آمریکایی که البته یورانکپ خیلی معروف تره، یه سی ان کپ هم هست که برای چین برای خودش همجوری ستاره میده. یه فاصله بگیریم برگرد.
0 تا 100.
خیلی متشکرم آقای دکتر، برگشتیم خدمت شما. فکر کنم یه بحث بازی داشتی.
ببینید حالا چون سوال کردین که وظیفه خودروساز چیه، اتفاقا خودروسازا در این چند سال به تدریج رشد کردن، اینجوری نبوده که ایمنی بیخیال بشه، اصلا شدنی نیست، یعنی کاملا پاش فاستادن. ببین یه نکته رو اول عرض بکنم، بعضی از این کلیپ ها اینا میاد مثلا نشون میده که مثلا یه ورقی نازک شده، اصلا اینطوری ها نیست، طراحی با طراحی فرق میکنه و اینکه حالا مثلا به ذهن نزدیک بشه دارم از کنم. مثلا شما کادیلا که مثلا 50 سال پیش میگرفتی یه تیراهن جلوش بود، 14 کیلو وزنش بود و این تکون نمیخورد،
کاملا نایمه.
نه نکتهش همینجاست دیگه، نکته اینجاست که اون زمان میگفتن خب خیلی ایمنه دیگه، ولی بعدا میدنستن که اشتباهه، چون همون تصادف میتونست باعث بشه طرف از درون بترکه. الان خودروی جدید که چند ساله، یعنی بیش از فکر کنم 20 ساله و به تدریج در ایران هم اومده، الان تقریبا همه خودروی ما این خاصیت‌ها رو دارن که مثلا سپرش از به اصطلاح فوم و یه سری پلاستیکه که این انرژی رو میگیره.
بله درست.
به همین ترتیب مثلا یکی از اتفاقاتی که تو این چند سال تو این به حساب استاندارد 85 گانه افتاد این بود که یه تست پدستریان داریم، یعنی تست برخورد به عابر پیاده است. این به این صورته که اولا فرم به اصطلاح سپر و اینا جوری باید باشه که اگر به عابر پیاده برخورد کرد اینو نندازتش تو زمین، پرتش کنه روی چی؟ اون صفحه محافظ محفظ موتور، درست شد؟ و این نباید ضربه مغزی بخوره، لذا یه چیزی بوده فکر کنم 4 سانت یا 5 سانت باید این بتونه بره پایین، یعنی ورق محفظ موتور انعطاف داشته باشه که این ضربه مغزی نخوره و انرژی رو بگیره، ولی زیرش یک مانع محکم وجود داره، یعنی یک ساختاره، یعنی ورق نازک به نظر میرسه و منعطف ولی ساختار سازه قویه، درست شد؟
بله.
این پس این اتفاقی که افتاده توی تقریبا میتونم حداقل خودرویی که من خبر دارم که طراحی شده تماما بر اساس این استاندارد روز هست و دارم میگم مثلا نمونهش یه خودرویی که حالا پراد یه مسئله داشت، خودروی مثلا پارس که هست شد، علتش بود که نتونستن این رعایت بکنن، یعنی نتونستن اون فرمی رو بهش بدن و اون انعطاف‌پذیری همزمان با استحکام رو بدن که این استاندارد پاس کنه و هست شد. پس لازم میخوام اول اینو تاکید کنم، اینقدر حالا ناامیدانه به موضوع نگاه نکنیم، واقعیتی که تو این چند سال این اتفاقات افتاده. حالا این یه موضوع، پس ما حرکت کردیم، اینجوری نبوده که همه بی خیال بشن، اصلا همچین چیزی نبوده، ولی اون انتظاری که ما مثلا در مورد که یورو انکپ مثلا 5 ستاره داشته باشیم این غیر ممکنه، خیالتون راحت کنم از الان بگم تازه 5 ستاره موجود
انتظارم نداریم،
بله اصلا غیر ممکنه، خیالتون راحت بکنم. ما الان مثلا خودروی جدیدی که باز اینو دیگه اسم نمیبرم چون اینا تجاریان اسم نمیبرن، مثلا خودروی که جدید طراحی شده و به بازار عرضه شده، این یورو بر اساس یورو انکپ 3 ستاره طراحی شده، درست شد؟ و بر اساس اون تست میشه. حالا شما قبول ندارید میشه یه بحث جدا، این که مثلا یکی میره توی یک کلیپی نشون میده آقا نگاه کنید این ورق فلانه، یه بحث دیگه است که آیا تضمین کیفیت رعایت میشود نمیشود، این میتونیم در موردش بحث کنیم، ولی اینکه آیا خودروساز اقدامی کرده یا اقدام کرده، سازمان استان هم اقدام کرده. اما باز یه مثال دیگه برای شما بزنم، ببین مثلا ما الان اینقدر حرفای خیلی قشنگ میزنیم، خب خیلی خوبه، ولی مثلا ما الان 30 ساله میخوایم کشورا نه خودروساز قراره مثلا آزمون جاده‌ای را بندازه، نمیتونیم. خب خیلی چیز خوبیه ها، خیلی هم خوبه، ولی پولشو نداریم انجام بدیم. حالا چی کارش کنیم؟ خب بله، الان مثلا مدت هاست که ما این خودرو رو میفرستیم خارج از کشور آزمون میکنن. میخوام بگم که ببینید، پس اول یعنی دو تا موضوع رو جدا کنیم. آیا کاری انجام شده؟ بله، بارها کارهای مختلف شده. آیا برای مسئولین خیلی مهمه؟ بله، خیلی هم مهمه. اما آیا خیلی موثره؟ نه، عوامل متعددی هست که متأسفانه بعضی کافی
موضوعی رو شما
اثر نداره.
بگم یک موضوعی رو شما به نظرم غیر از بحثای فنی که بهش اشاره، خیلی هم فرصتمون کمه،
بله،
غیر از موضوعات خیلی مهمی بهش اشاره کردین، یک موضوعی که کارهایی که انجام شده جزء تکالیفشون بوده،
خب دارم میگم تکالیف دارن انجام میدن،
دستاوردهاشون حساب نمیشه.
حالا شما از چرچی میخوای بذارید؟ نه، چون داشتیم به اینجا میرسید، شما با آقای مدنی که داشتید صحبت میکردین جوری بحث داره پیش میره که انگار خودروساز هیچ واکنشی نشون نداره. نه خیر، تکالیف انجام شده، بعضا بالاتر از تکالیف هم انجام شده است. حالا اینکه آیا بعضی کافی موثره یا نه، یه بحث جداست، چون خیلی طبیعیه. الان شما خودرویی که مثلا فرض کن مال طراحی قبلیه یه قیمت داره، خودرویی که الان این طراحی جدید قیمت دیگه ای داره و تقاضا برای اون خودرو خیلی بیشتر از این خودروه و میتونه الان دولت جلوی تولید اون خودرو رو بگیره، خودروساز هم میگیره. از جمله که بدونید مثلا روزی که پراید حذف شد از تو سایپا، جشن گرفتن تو سایپا. چرا؟ چون پراید زیاده ترین تولید خودروشون در اون سال بخاطر قیمت گذاره. به همین ترتیب سمندی که حذف شد از توی تولید خیلی باعث خوشحالی شد در ایران. خود اونا دوست دارن که خودروی جدید رو تولید کنن و به مردم عرضه کنن، ولی بازار هم کشش این رو نداره.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراهی جناب دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت. فرصتمون کم هست، بریم بسه چراغ روشن رو بشنویم و برگردیم خیلی سریع.
چراغ روشن.
توقف در خطوط عبوری ممنوع بوده و در صورت تصادف کارشناسان رسیدگی کنند به تصادفات برابر آیین نامه راهنمای رانندگی نسبت به تعیین سهم هر یک از طرفین حادثه اقدام میکنند.
در بررسی علت تصادفات در معابر درون شهری و برون شهری، معمولا یکی از علتهایی که همیشه وجود داشته بحث برخورد با وسایل نقلیه متوقف در سطح راهه. برابر آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تمامی رانندگان و کاربران ترافیک تکالیفی دارند که موظف به انجامشن. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. استحصال داشته باشند شنوندگان محترم، رانندگان عزیز، در بررسی مفاد مختلف آیین نامه راهنمای رانندگی یه سری تکالیف و سرانده های ایجاد شده تا نسبت به رعایت اون اهتمام لازم رو داشته باشند. بعضا دیده میشه در راه های برون شهری، در بزرگ راه های درون شهری، در آزاد راه ها، در برخی مواقع خودروها و وسایل نقلیه میبینیم که در خطوط عبوری متوقفن. مستحضر باشن شنوندگان محترم که در تعریف آیین‌نامه خط عبوری ما داریم که میگه خط عبور بخشی از سوارو است در طول مسیر برای عبور یک ستون وسیله نقلیه، و در تعریف شانه راه میگیم بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خطوط رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف‌های اضطراری به کار میره. از همین تعریف کاملا مشخصه که خط عبور برای تردد است و شانه راه برای توقف اضطراری. در ادامه در ماده 71 آیین نامه اونجا به صراحت گفته که کلیه وسایل نقلیه شبها هنگام حرکت در راه ها باید حداقل دارای 3 چراغ یا مشعل الکتریکی با نور قرمز و 2 مثلث احتیاط شبرنگ که از فاصله 150 متری هم قابل دیدن باشه همراه داشته باشن تا در صورت ضرورت استفاده کنن. پس تکلیف در ماده 71 مشخص است که ما 3 تا چراغ یا مشعل و 2 تا مثلث احتیاط حتما در وسیله نقلیه با داشته باشیم. و در ماده 114 میگه اگر وسیله نقلیه در راه دچار خرابی یا نقص پیشبینی نشده بشه، رانندگان وسیله نقلیه مکلفن اولا که وسیله نقلیه را از خط عبوری باید خارج کنن. یه تکلیف برای ما طبق تعریفی که خدمتتون گفتیم میریم در شانه راه توقف میکنیم و برای اینکه دیگران وسیله نقلیه ما رو ببینن از همون مشعل هایی که خدمتون در ماده قبل گفتیم از فاصله 70 متری باید استفاده کنن. 70 متر عقب وسیله نقلیه، کنار وسیله نقلیه و 70 متر جلو. حالا در جلو استثناء هم داریم، در برخی از راه ها مثل بزرگ راه ها و آزاد راه ها که از روبروی ما وسیله نقلیه تردد نمی کنه، مسلماً مثلث احتیاط یا مشعل رو دیگه در فاصله 70 متر جلو نخواهیم داشت. در ادامه همین ماده میگه که در سر پیچ ها و تپه ها جایی که دید محدودتره، فاصله نصب مشعل الکتریکی از فاصله 200 متری باید باشه. و در ماده 115 آیین‌نامه رانندگی به صراحت گفته که اگر نور کافی وجود داشته باشه و نیازی به نصب مشعل به لحاظ روشن بودن مسیر و معبر وجود نداشته باشه، حتما باید از مثلث احتیاط که از فاصله 70 متری قبل و پهلوی وسیله نقلیه نصب میشه باید استفاده کنیم. پس ما در جاهایی که نور کافی داریم مثلث احتیاط نصب میکنیم در فاصله 70 متری، و اگر نور کافی نباشد مثل شبها حتما از مشعل یا چراغ الکتریکی استفاده میکنیم. اینا تکالیفی است که بر عهده رانندگان قرار داده شده، و اگر سوانه ترافیکی هم اتفاق بیفته کارشناسان رسیدگی کنند به تصادفات مطمئنن برابر همین قوانین مقرراتی که بخشی از اونها رو خدمتون در این جلسه مطرح کردم نسبت به تعیین علت تامه و سهم تقصیر رانندگان وسایل نقلیه اقدام میکنن.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده در تو بابسته چراغ روشن. خیلی توی بحثمون دیدی که خیلی هم داغ پیش رفت، ما با دکتر خاطر زیاد داشتیم توی برنامه مختلف، بحث بس خیلی داغی هست. سعی میکنیم توی برنامه بعدی هم بحث ایمنی خودروها رو پیش ببریم. سعی کردیم که با قطع سازا صحبت بکنیم، از اون طرف نماینده اصناف رو هم بیاریم، نماینده دولت رو هم بیاریم که قضیه یه طرفه نباشه، فعلا از زبان خودساز نریم. به هر حال فرصت نشد که اونها بیام. اون موضوعی که میخواستیم به صورت ویژه با هم صحبت بکنیم بحث این شرط فروش ایران خودرو بود. قرار بود یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس هم بیان، آقای موحد هم قرار بود که روی خط بیان، فعلا تا این لحظه موفق نبودیم. من بحث رو ببرم جلو. میده که خرداد ماه ایران خودرو یک افزایش قیمت داشت که به زعم بحث تخصصی هست، سعی کردیم که این رو از زبان متخصصین بشنویم، به زعم دوستان حقوقی این موضوع افزایش قیمت ایران خودرو غیر قانونی بود و سازمان تعزیرات ورود کرد، 16 میلیارد تومان ایران خودرو جریمه کرد، مدیر عامل و بعضی از اعضای هیئت مدیره رو هم به خاطر اون افزایش قیمت فعلا به صورت موقت برکنار کرد و اجازه فروش خودرو تا تعیین تکلیف پرونده نداد. تا اینجا این کارو میدونستیم. ایران خودرو در دور جدید فروش خودش در ظاهر که خودش فروش رو راه انداخته، همون خودروها رو داره میفروشه به اضافه افزایش قیمت بیشتر. یعنی ایران خودرو جریمه شد به این دلیل که افزایش قیمت داده بود، الان افزایش قیمت بیشتر هم داده. این موضوع پیچیده‌ای هست. به هر حال به لحاظ حقوقی و قضایی موضوعی بود که نیاز داشتیم که دوستان و کارشناسان بیان صحبت بکنن. علی ظاهر تا اینجای کار فعلا که خودروها فروخته شده، خودرو 73000 دستگاه خودرو هم بوده، 6 میلیون نفرم ثبت نام کردن. تا اینجای کار فعلا خبری از جایی منتشر نشده، ولی نکنه که یه 16000 میلیارد تومانی دیگه جریمه نصیب ایران خودرو بشه. آقای علی پناهفی میگم که ارتباطم برقرار نشد با موحد. ما تا اینجای کار رو خیلی سعی کردیم که با ایشون تماس بگیریم، از نمایندگان ایران خودرو شورای رقابت میام، موضوع حساسی است، ورود نکردن. منصفانه و صراحتا خدمتتون بگم تو این موضوع ورود نکردن، بخوان صحبت میکنن در تو ماجرای ایران خودرو، ولی به هر حال منتظر اتفاقات بعد نیستیم، امیدواریم که اتفاقات بعدی هم رخ نده. خیلی ممنونم از همراهی شما. این موضوعی بود که شما پیشنهاد دادین، بحث ایمنی خودروها قطعا با یه برنامه موضوع در نمیاد. متشکرم از همراهی شما. تا هفته آینده کمرمندتون رو ببندید، مراقب خودتون باشین. یا علی.
چشم اون آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
تجارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رحیا. رحیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رحیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. ما در این نوبت از برنامه رحیافت که به تکانیک همکارم خانم کتابچی از مناسبت فردا باتون صحبت میکنیم، درباره یه روز جهانی استاندارد بیشتر خواهیم شنید و تمرکز ما روی شاخص‌ها و مطالب مرتبطی هست که اهمیت اون در ایران سالهاست که با توجه به سیاست‌های مختلفی که در این عرصه دنبال شده به دنبال این هست که بتونه ویژگی‌های کیفی کالا و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و استفاده اونها رو درجه بندی کنه. این درجه بندی هم برای جامعه راحت تر خواهد بود در انتخاب این کالاها و خدمات و هم برای سنجش کیفیت اونها و هم برای تبادلات بین المللی بسیار پر اهمیت هست. به همین خاطر استاندارد و تعریف استانداردها در حوزه‌های مختلف و استاندارد کردن کالاها و خدمات مختلف به عبارت استاندارد سازی یکی از شاخصه‌های پیشرفتگی محسوب میشه که در دنیای ما هم با اون بسیار آشنا هستیم. کیفیت خدماتی که به سرانجام میرسه از اهدافی که گروه‌های مختلف تعریف میکنن به ما نشون میده که چقدر قابلیت استفاده از ابزارها، ایده ها و پیامدها رو میتونیم بسنجیم و در این حال با وضع قوانین و مقررات این کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمت رو تعیین کنیم و به این ترتیب از هزینه ها بکاهیم، بر بهره‌وری نسبت به این موارد که اشاره میکنم هم بیفزیم. خب وقتی صحبت از استانداردها میشه در مشاغل گوناگون هم هست، در حوزه‌های صنعتی، فرآیندهای صنعتی هم امروز استاندارده و هر چقدر که این کیفیت رو بالا میبریم هزینه‌ها رو پایین میاریم و در این حال قابلیت رقابت پذیری صنایع در کشور رو هم تضمین میکنیم و افزایش میدیم. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و مهمانانی رو دعوت کردیم که به ما خواهند پیوست و شما هم میتونید اظهار نظر بفرمید و دیدگاه شما میتونه پرسش‌های محوری ما در این حوزه باشه. استقبال میکنیم با 30,000 36,37 همراه باشید و در ارتباط. به این برنامه خوش آمدید.